نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان این برنامه در ایران و نقاط دیگر جهان همراه خواهم بود. این روزها حکمی که برای یوسف ندرخانی از نوکیشان گرویده به یکی از شاخه‌های مسیحیت در ایران صادر شده، بحث ها و مجادلاتی برانگیخت که به عرصه‌های جهانی هم کشیده شد. دادگاهی در رشت یوسف ندرخانی کشیش 35 ساله را به جرم تغییر دین در سن 19 سالگیش و انکار اسلام و فراخواندن عده‌ای به آیین خود بر مبنای تحریر الوسیله آیت الله خمینی مجرم شناخت و محکوم به اعدام از طریق حلق‌آویز شدن کرد. این حکم بعدتر در دادگاه تجدید نظر به دلیل همراه نداشتن مستنداتی که ثابت کند او پیش از گرویدن به مسیح در سن بلوغ مسلمان بوده و مسلمانی خود را هم پذیرفته، ناقص تشخیص داد و خواستار مستندات بیشتری شد. این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و اخیراً شایع شد که دیوان عالی هم حکم مرگ را تایید کرده است. اعتراض‌های جهانی که بالا گرفت، رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت چون این حکمی هنوز صادر نشده. همین خبرگزاری اما در 8 مهر ماه از قول معاون سیاسی امنیتی استان گیلان نوشت که این کشیش یکی از فرق مسیحی نه به علت تغییر دین بلکه به جرم‌های امنیتی، صهیونیست بودن و دایر کردن خانه فساد به اعدام محکوم شده است. وکیل این متهم محمد علی دادخواه اما میگوید تا این لحظه هیچ جرمی مگر ارتداد در پرونده‌های موکلش نه قید شده و نه در جایی مطرح.
در پرونده دیوان عالی کشور که در قم مطرح بود، هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. بعد از اون که رأی شکست و ذکر شده بود که در صورت توبه اعدام نشه، باز هم هیچ حکمی و اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. و مگه چاخچی و یا متجاوز رو بهش میگن توبه بکن؟ این هم افاده اینه میکنه که هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبوده. اما در طول 4 روزی که ما افا کردیم در دادگاه رشت، اونجا هم هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. اگر این مواردی که برخی از شخصیت‌های غیر قضایی اعلام کردن و نگرش غیر قضایی بر اون شده است، در دادگاه‌های غیر از دادگاه‌هایی که ما در اون دفاع می‌کردیم وجود داره، از اون اطلاعی ندارم. اما آنچه که در دادگاه‌های رشت و دیوان عالی کشور مطرح بود، فقط بحث ارتداد.
مسئله ارتداد از رهگذر همین پرونده بار دیگر در میان بخشایی از افکار عمومی مطرح شده است. این که اساساً ارتداد به چه معناست و مرتد به چه کسی میگویند؟ علی محقق نسب از روحانیون شیعه و پژوهشگر و نویسنده در مباحث دینی.
البته در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. منتها مشهور و معروف آن است که اگر کسی دست از دین برداره، این شخص دو نوع میباشه: یا مرتد فطری است یا مرتد ملی. مرتد ملی کسی است که قبلا کافر بوده، یعنی غیر مسلمان بوده، مسلمان شده و بعدا از اسلام دست برداشته. چنین کسی را میگن مرتد ملی که توبهش را میگن قبول میشه. نوع دیگه اگر از ارتداد یا مرتد کسی است که ذاتاً مسلمان است، مسلمان زاده است، بعد از دین بر میگردد، یعنی اسلام را رها میکند، چنین فردی را میگویند مرتد فطری. و مشهور فقها عقیده دارند که مرتد فطری توبهش قبول نمیشود، باید کشته شود. البته در مورد زنان باز استثناء قائل شده. زن رو میگن که توبهش ممکن است قبول بشه و یا کشته نمیشه و زندانی میشه. منتها این نظر مشهور است و نظر صحیح نیست.
این پژوهشگر حوزه دین درباره این که نظر صحیح در باب ارتداد چیست چنین میگوید:
نظر صحیح این است که در قرآن چون برای ارتداد مجازات مقرر نشده و پیامبر اسلام هم مرتد را مجازات نکرده، بنابراین اصلا ارتداد جرم نیست، ارتداد حرام است. اما اگر کسی به هر دلیلی دست این برداشت این یک امر شخصی و قلبی و وجدانی است که مسئولیتش در عهده شخص است. پیشگاه خداوند به هیچ قاضی یا حاکم یا رهبر مربوط نیست که شخصی بیرون شده ها کرده یا راه نکرده. این یک امر قلبی و معنوی و شخصی است، ربطی به شخص دیگر یا نظام یا دولت یا قانون یا همسایه یا خیشان ندارد.
دادخواه وکیل یوسف ندرخانی هم میگوید که بسیاری از فقها حکم مرگ برای کسی که مرتد شناخته میشود را رد میکنند.
بسیاری از فقها اینو قبول ندارند، به ویژه یکی از فقهای ژرف‌بین فقه امامیه آیت الله قروی اصلا نظر دیگری دارند، آیت الله منتظری هم نظر دیگری دارند، برخی هم اون نظر رو دارند. در صورت ما به فقهای معاصر و زنده استناد کردیم. ما پرونده رو نزد فقها بردیم، ما در خصوص نظر خاص از اونها استفتا کردیم، ما نسبت به شخص آقای ندرخانی از آقای اردبیلی سوال کردیم، نسبت به شخص ایشون از آقای سانعی سوال کردیم، نسبت به همین پرونده از آقای منتظری سوال کردیم. و یک اصل داریم در فقه که همواره نظر و اماره قضایی بر اماره فقهی بر اماره قانونی مرجحه، اینها نظر قضاییه. ضمن این که حتی اگر این موارد هم باشه و دادگاه نظر دیگری داشته باشه، با عنایت به برخی از فقهای متوفا ایجاد شبهه میشه و ما یک اصل اصولی در مبانی استنباط شیعه داریم که میگه الحدود تدرع بالشبهات، پس نهایتا هنگامی که شبهه ایجاد بشه دیگه نمیشه حد رو جاری کرد.
بر اساس شواهد قابل دسترسی تا کنون به جز یک مورد کسی در ایران به جرم ارتداد ناشی از گرویدن به مسیحیت اعدام نشده، اگرچه فشارهای فراوان دیگری بر آنها روا داشته می شود. سامان کامور، مدیریت سایت خبری مسیحیان فارسی زبان:
ما مشخصا در واقع موردی که به طور رسما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک مورد برای یکی از مسیحیان کشیده به نام آقای حسین سودمند بوده که در مشهد این رأی صادر شده و ایشون در 12 آذر 1369 3 دسامبر 1990 به طور رسما از سوی دستگاه اسلامی به اعدام محکوم شد. ما از اون به بعد به دلیل فشاری که در واقع رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به موضع ایران داشتن روی این قضایا، ما از اون به بعد اعدامی نداشتیم. اما ماشین ترور جمهوری اسلامی پس از اون جریان شروع کرده به حفظ بسیاری از کشیشان که بعد از اون رویداد بسیاری از کشیشان یا در واقع رومیده شدن و بعد کشته شدن.
حسین جدیدی، وکیل دیگری که وکالت پرونده های نوکیشان مسیحی مختلفی را در ایران بر عهده داشته، در این باره چنین میگوید:
ما در قوانین کیفری که فعلا جاری هست در مملکت ما عنوان ارتداد رو نداریم. این مسئله فقهی هست و حتی مخالف و در تضاد و تباین با قوانین شناخته شده بین المللی که ایران حتی به اونها پیوسته و در حکم قوانین داخلی هستش. بنابراین به نظر من این حکمی که صادر شده نمیتونه حکم قانونی باشه، اگرچه خب از ابتدا هم خودشون تاکید کردن، یعنی در حکم منتشر شده بودی بخشیش در رسانه ها، که این بر اساس فتاوی هست، فتاوی معتبر این حکم رو صادر میکنن علیشون.
روایات دینی متعددی در دست هست، از قول امامان شیعه که مرتد را محدور الدم می‌دانند. وسائل شیعه می‌نویسد محمد ابن مسلم از قول امام باقر نقل کرده که کسی که نبوت پیامبر مرسلی را انکار کند خونش مباح است. عمار باستی هم گفته است که از امام صادق همین را شنیده. علی محقق نسب، پژوهشگر دینی و از شاگردان علمای قم، درباره این روایات چنین می‌گوید:
البته تناقض در روایات اسلامی بسیار زیاد است، چرا که روایات نمیتوانیم دربارش اطمینان داشته باشیم که این روایات صحیح هم. مثلا روایات امام صادق علیه السلام 181 سال بعد از ایشان نوشته شده، تدوین شده. تا اون زمان در افکار مردم و در لسان مردم و در گفته های کوچه کوچه و بازار بوده و بعد هم آقای کلینی برای اولین بار این احادیث رو از کابل و بلخ و تاشکند و مثلا مناطق آسیای میانه تهیه کرده. 180 سال بعد از امام صادق یک روایت در تاشکند نمیتونه روایت صحیح باشه. بنابراین چون صحت این روایات قطعا مورد تردید است و بسیار مشکل دارد، بنابراین تنها سند ما مخصوصا در زمینه قتل قرآن است که قرآن اجازه نمیده کسی به خاطر دینش بکشید، چون ده ها آیه است بر آزادی عقیده. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی و ما علی الرسول الا البلاغ و ده ها آیات دیگری که وجود داره در قرآن اجازه برای چنین کاری داده نشده.
و این پژوهشگر حوزه دین درباره احکام قضاتی که چنین حکمی میدهند این گونه ابراز نظر میکند.
نظر قاضی هیچ گونه حجیتی ندارد. دلیل این که همه اینها مخالف صریح قرآن است. قرآن میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، هر کس دیگری را بکشد که اون شخص یا کسی را نکشته باشد و یا افساد فی الارض یعنی محاربه نکرده باشد و با اسلحه مردم را نترسانده باشد، در غیر این دو مورد بر هیچ کسی کشتن انسانها جایز نیست. این آیه قرآن و صریح و واضح تکلیف همه را روشن کرده. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قرآن میگه آقا غیر از این دو مورد در هیچ موردی کس حق کشتن فرد را نداره.
با این حال بیانیه‌های متعدد بین المللی و حتی بیانیه تعدادی از نواندیشان مسلمان که این حکم را بدنام کردن اسلام خواندند نشان از نگرانی‌های بسیار دارد. اگرچه وکیل یوسف ندرخانی میگوید امیدواری فراوانی به فرجام عادلانه این پرونده دارد.
من بسیار خوشبینم با عنایت به اینکه دلایلی که ما ارائه دادیم قابل رد نیست. با توجه به استدلال هایی که اعلام کردیم از منظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر، از نگرش عادلانه و منصفانه به واقع پیش رو، از منظر نظر فقهایی که به دادگاه اونها رو اعلام کردیم و همانند اینه که 5 مجتهد جامع و شرایط در روی هر یک از این کرسی های دادگاه نشستند و جملگی نظر دارند که این فرد رو نمیتوان به قتل رساند، دادگاه بر همین مبادی اعلام نظر کنه.
من مرتاد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.